من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث هایی داشتیم، به اینجا رسید که بحث ملی را ما در این روایتی که ذکر شده بود نکته هایی ازش برداشت کردیم که حالا هم امروز توی همین برنامه ملاعت ظاهراً یک جنبه مهمی که دارد اینه که شارع مقدس قیمت برای این ملاعت قائل شده، ارزش قائل شده. یعنی کسی اگه ملاعت داره اینجور نیست که بگیم حالا باید مال را ازش بگیرن ولو با زور هم بگیرن، یا اون مال داره پس باید هر قراردادی داره تغییر بده. قرار داده شده که یک سال دو سال مثلا به طور قرار دین باشه، این قرار چند ساله‌ای که داره این تأثیری نمیگذاره برای اینکه چون ملاعت داره برن ازش بگیرن، یا لااقل مثلا جنبه مهمی که هست وجوهات شرعی را ازش بگیرن به خاطری که چون ملاعت داره. اعتبار ولی در یه جلسه ذکر کردیم که ملاعت را ما معنای عام‌تری حساب میکنیم، غیر از مال داشتن اعتبار هم داره، میتوانه با اعتباری که داره این خواسته ما رو تأمین کنه، این پول ما رو تأمین کنه. حالا وجوهات شرعیش هم را بگیم چون به قول شما اعتبار داره پس باید این هر طوریه بپردازه، نه این ضرورتی نداره، بلکه نه تنها ضرورت نداره اصلا بهش تعلق نمیگیره. چون ملاعت داره و حقا میتونه ادا بکنه، این دلیل بر این نیست که باید حتما این وجوهات را بپردازه، این زکات را بپردازه. پس اونی که این زکات به عنوان دین به او داده، چه اونی که در اختیارش هست و به عنوان دین و به عنوان قرض در اختیار او هست، هر دو مادامی که این مال برگشت به صاحبش نکرده که صاحب اصلی مال هست، این زکات را ضرورت نداره بپردازه. بله، چون دست ملیه بگیم باید حتما بپردازی، نه ضرورتی نداره. یا بر اون شخصی که ملی هست بگیم حتما، اونم چون قرض دیگه قرض. اینجا یک داستان مهمی که اخیراً خیلی هم سوال میشد و اینها، مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه تقریبا شاید بشه بگن که اکثر متدینین و اکثر مؤمنین هست، اینه که کسانی هستن که میان حساب مالشون رو میکنن که خمس رو بدن، سهم مام بدن، مواردی که به عهده‌شون هست و این دستگردون میکنن، قرار میگذره این در فلان مثلا دارا نیست، قرار میگذره در فلان ماه فلان مثلا زمان من این را میپردازم و طرف هم وقتی که این جهت را میگه از با میگه حالا میگه من نمیتوانم بپردازم، قبول میکنن و بعدا حالا یا ثروتمند میشه یا ارثی بهش میرسه یا یه جهت دیگری. اینجا از اون مواردیه که سوال میکنن تا یا این حالا که پولدار شد باید یعنی اون قراری که گذاشته شده به هم بخوره که زودتر بده و چون توان پیدا کرده اینجا قدرت پیدا کرده، نه اگه شرط کردن در ضمن اون گفتگویشون و ضمن اون تهاتری که بین این دو نفر که یا وکیل مجتهد بوده یا خود مجتهد بوده، در حال اگر یک شرطی کرده باشن خب عنوان شرط مسئله است که شرط کردن که پولدار شدی زودتر بیاید بده، ولی اگر یه همچه شرطی نکردن صرف این که ملاعت پیدا کرد این باعث نمیشه بر این که اون چیزی که موقت بود توقیت درش بود وقت داشت حالا بشه چه حال و الان باید بپردازه. ما اینا احکامیست که میخواییم در حق این شخصی که توان دارد و میتوانه پرداخت بکنه تأثیری در اون مسائل شرعی او و حقوق شرعی او نمیذاره، اون سر جاش محفوظه، هر طرزی که معین شده طبق اون قرار باید انجام بگیره. درست شد. این اصل حرف است که خیلی جدی هست. و ما نکته دیگری که هست این که میتونه حق را ادا کنه، اینم در روایت تقریبا ازش برداشت میشه که اگر که ولو این که قدرت بر حق هم داره که حق را ادا کنه، اینم با ملاعت تأثیری نمیذاره. یعنی حق دو جوره، یه حقی است که موقت معین زمان معینی داره، اون زمانش که میرسه خب باید بپردازه، ولی اگر نه موقت و وقت تعیین شده نداره بلکه به طور کلی هست، حالتی است که در زمان وقت معین نداره، به عکس اون حرف اول که زدیم اگه معین کرده بود و هنوز وقتش نرسیده بود گفتیم ملاعت تأثیری نمیذاره. حالا به عکسش میگیم اگر به صورت کلی هست ولو وقت معین نشده، چون در توسعه و بدون وقته مثل اینکه حول و سال را برای زکات نرسیده، حالا ملاعت پیدا کرد هیچ تأثیری نداره. این ملاعت تأثیری نمیگذاره در اینکه اون حالت عام و عمومیتی که بود بگیم که چه موقت شد، یه وقت معین شد چون ملاعت پیدا کرد. پس این از توسعه هایی است که شارع مقدس برای متمولین و کسانی که از عهده‌شون هست جنبه های مالی دارن یک همچین توسعه ای براشون قرار داده شده.
توانایی اداره مثلا یه
احتمالی
داره، یه توانایی داره، این ولی هست اما نه اینکه تو جیبش
کنه. بله اینم باز ما عمومیت روایت میگیم اینم را میگیره ولو این جهت باشه، این یک عمومیتی است که در روایت ازش فهمیده میشه، این عمومیت این مواردی که میفرمایید اینم را شامل میشه. منتها دو جوره اینجا را باید خیلی دقت کنید، یه وقت از باب این که میخواد حق مردم را ولو رسیدن نپردازه، این نه، یا مثلا وقتیه که این زکات حولش رسیده و عمدن میاندازه توی قرض و چیزایی که فرار به تعبیر روایاتش بود دیگه، که فرار از پرداخت ارز کنم که زکات بکنه، این جایز نیست. ولی اگر نه پیش آمد کرده این مورد را که الان مثلا شخصی یک معاملهی با این انجام داده و دیده که این معامله لازمه برای او، یا لازم هم نید در حدی که تمایل داشته بالاخره، و اون تقاضا کرده از باب تقاضای مؤمن. حتی من اینطور موارد را خیال میکنم که تصور بنده اینه که اگه به عنوان تقاضای مؤمنم باشه اینم تأثیر نمیذاره، مثل اینکه تقاضا کرده مؤمنی که او 6 ماه مهلتش بده. همین تقاضا، تقاضای مؤمن باید که بالاخره از وظایفی که برای مؤمن قرار داده شده، تقاضای مؤمن را، خواسته مؤمن را باید آدم اجابت کنه. اگر اینطور موردی به عنوان تقاضای مؤمن شخصی آمده، چون خود تقاضا کردن یک نوع ذلتی میاره دیگه، یک نوع بالاخره از اون شرف و عظمتی که داره پایین میاره خودش را، خود لابد برای یک جهت این جهت را داره خودش را پایین میاره. اینطور نیست که بی سبب بی حساب بخواد یک کاری را بکنه، یک جنبه ای داره. حالا به قول بعضی مردم میگن طمع داره، خب بله، حالا طمع هم داشته باشه، خیلی مهم نیست این مسئله. بالاخره تقاضای مؤمنه، اگه تقاضای مؤمنه و این شخصی که در از باب تقاضای مؤمن این کار را انجام میده و مهلتی برای اون مقرر میکنه یا زمانی براش مشخص میکنه، این دیگه بهش تعلق نمیگیره اون حقوق شرعی، تا مادامی که این بپردازه، سر زمانی که تعیین شده بپردازه. فقط عرض کردیم از باب فرار از زکات نباید باشه، فرار از حقوق شرعی نباید باشه. پس اگر یک جایی به عنوان حتی تقاضای مؤمن که ما میخوایم عمومیت این ملاعت را حتی به مواردی که تقاضای مؤمن هم هست، اینم را شامل میشه. توجه فرمایید. تو بعضی روایاتی، روایت خاصه ای هم هست، که اگر کسی بدانه که حاجتی داره، کسی مؤمنی همین اندازه اطلاع پیدا کرد که حاجتی داره، تو بعضی روایاتش داره که حتی لازم نیست هم اون شخص بیاد طلب بکنه، طلب حاجت بکنه. مؤمنی دید که این معلوم مورد حاجتش هست، همین اندازه اطلاع پیدا کرد که این مورد حاجتشه و خواست که رفع حاجت او بکنه. اینم در روایات خاصه ای داره که این خداوند براش اجرها میداد و چه و چه. اینجا هم همینطوره، اگه طلب حاجتم نکرد و همین اندازه در معرض حاجته و او احساس کرد که این در معرض حاجته، اینم به نظر میرسد که مانعی نداره، چون عنوان فرار از زکات نباشه، بلکه عنوان چی داره؟ عنوان رفع حاجت مؤمن داره. او از باب رفع حاجت مؤمن میره این را میپردازه. پس در ادای حقوقش بله تأخیر میفته، مشکلی نداره، مأجورم هست. و این رو ما خواستیم در مهلت‌هایی که بعضی استمهال توی این اجازه های شرعی که علما می‌نویسن برای وکلاشون، یکی از جهاتی که می‌نویسن استمهال، که مهلت بدن به افراد تا بپردازن. تو مقام استمهال ما میگیم این موارد میشود برای کسانی مهلت داد. مثلا طرف میگه من میبینم فلانی یک مشکلی داره و مشکلش رو من باید رفع کنم، حالا ولو الان بالفعل برای من این وجوهات به عهده من آمده، ولی مهلت میخوام به خاطری که مشکل فلانی را رفع بکنم. اگر یه همچین چیزی، همچین تقاضایی یا یه همچین موردی پیش آمد کرده برای این شخصی که الان به عهدش هست، ظاهرا اینجا جای مهلت هم هست، میشه این استمهالی را که طلب میکنه مهلتش داد. توجه فرمایید، این کلیت از این حدیثی که ما خواستیم اینطور به طور کلی ازش استفاده کنیم. توجه عزیزان، آیان فقهای گرام در جهت کلیت قضیه که این اجازه مهلت و از کنم استمحال و دستگردون و اینها، تقریبا عمده فقها به این مطلب از باب روایاتی که هست این را تقریبا جزء فتاوای خودشون قرار دادن. و من مکرر در مکرر دیدم که کسانی که به عنوان وکیل این آیان فقها هستن عمل میکنن به این صورت، بعد سوال میکنن کسانی که مثلا رفتن یه همچین برنامه ای را با یک وکیلی از وکلای اونها داشتن، سوال میکنن که آیا این کار ما درست بوده یا نه، همه تصدیق میکنن به اینکه مشکلی نداره. توجه فرمایید، اینم مأخذش از این اجازاتی است که شارع مقدس قرار داده برای استمحال در این طور موارد. توجه فرمایید، پس ملاعتی که اینجا ذکر کردیم یکی از آثارش این میشه که میتواند کسی که به عهده‌اش مالی آمده و باید بپردازه، این را برای رفع حاجت یک مؤمنی و شخصی را اگر رفت و برای این جهت انجام داد، این مهلت برای او قرار بگیره. حالا این یک مقداری بحث متعارف بودنش تو خود روایات هم هست. اندازه رفع حاجت یک متعارفی داره، عرفیتی داره، از میزانش اگه بیشتر باشه این جایز نیست، محقق هم نمیشه. پس یک میزانی باید متعارفش رو حساب کنه و اینم فرق میکنه. همونی که ما در شأن، در مسائل شأن میگیم، شأن هر کسی مؤونه را چطور در مؤونه شأن را دخالت میدن، اینجا هم در استمحال هم شأن ملاکه، یعنی شأن هم دهنده و هم گیرنده هر دو، این یک متعارفی باید باشه. همجوری بگیم تا هرچی الی یوم القیامه و فلان و بعد از مردنش هم بدهد همچی چیزی اینا، نه اینجوری نه، در یه حد متعارف. اگر کسی میاد از یه کسی قرض میگیره چطور متعارفش؟ یه میزانی معین میکنن، مثلا فرض میگن بیشتر از مثل منی که وضعیتم چنین و چنان است بیشتر از دو ماه نمیتونم بدم، یا مثل منی در چنین وضعیتی که هستم تا 6 ماه میتونم تحمل کنم. در قضیه ملاعت هم این متعارف ملاعت هست، یعنی حدی برای شأن این شخصی که ملاعت داره باید در نظر گرفت. به اندازه شأن او میتواند در این ملاعت اثر گذار باشه. پس ممکنه یک کسی باشه در شأنش اینه که یک نوع خلاصه عظمتی داره، وقاری داره، ارزش اجتماعی داره، شخصیت اجتماعی داره، این اگر بگن مثلا 2 هفته و 3 هفته و اینها، میگن خب این داره زیادی بخل میبرزه، این اقلش مثلا میگه تا 2 ماه دیگه مثلا، این طبق شأن او این عین همون ملاعت ضرری نمیزنه. ولی اگر نه، در این حد نیشأن او که 2 ماه مثلا 3 ماه این استمحالی که ازش میشه برای 3 ماه باشه، بلکه بایستی مثلا فرض بگیرید که در 3 هفته 2 هفته بیشتر برای او در شأن او نباید باشه. اگر اینطوری هست میزان شأنه. پس این همونطور که در معون شأنه، در ملاعت هم ما میخوام بگیم شأن ملاعت هست. حالا این چرا؟ برای اینکه در واقع در معونه چی هست؟ میزان ثروت دیگه. یعنی اصلا معونه شخص که میگیم خارج از معونش تعلق میگیره احکام شرعی، وجوهات شرعی در داخل معونه، یعنی داخل معونه ارزش مالی مال خودشه دیگه. در ملاعت هم همینه. پس ملاعتی که برای اوه که دست به ملاعت او نباید بزنیم و دخالت در ملاعت او نداشته باشیم، اینم به حسب شأنه دیگه. پس اگر به اندازه شأنش ملاعتی داره و این شأنش داره استمحال میکنه تو اون ملاعتش، ملاعتی که داره استمحالش هم به حسب همون شأن انجام میگیره. این به لحاظ ارزش مالی که این خداوند متعال یه همچین عظمتی برای انسان قرار داده که این انسان باید به حسب ارزش‌های انسانی احترامش را نگه بدارن، حرمتش را نگه بدارن. این انسان شأنیتش باید حفظ بمانه. من یه مطلب دیگری هم اینجا ازش یک برداشتی کردم که حالا انشاءالله اگر توفیقی باشه بعدا باید تعقیب کنیم و دنبال بکنیم. و اون این است که در کل معاملات بگیم این مسئله ملاعت و شأن اهمیت داره، صحت معامله. ببینید بعضی معاملات اصلا صحیح نیست، مثل همینجا که مهریه ها که الحمدلله بعضی از فقها ها هم اخیراً این فتوا رو دادن که اگر از میزانی که نمیتوانه این طرف بزنه و از عرفیتش خارجه، اصلا اینجور مهریه باطله. درست هم هست، یه مهریه های موهومی و خیالی و فرضی و برای اینکه اون طرف رو خیلی در فشار قرار بدن، بذار منگنه قرار بدن این داماد را، یک چیزهای تخیلی و یه چیزهای خیلی خارج از متعارف در قید شرط شرعی میارن. اینا فرمودن شرعیت نداره، درسته. ما اینا میخوام بگیم به طور کلی در هر معاملاتی، حالا در اینا در مهریه ذکر کردن، در هر معاملات، معامله شأنی که میگیم این معامله صحیحه و درسته در شأن افراد. اگر یک کسی معامله بکنه خارج از شأنش باشه، این عنوان شأنی مسئله مهمیه. مثلا فرض یک کسی بزرگزاده ایست از یک محلی که مردم گوش بردش میکنن، مردم احترامش میدارن، یک شأنیتی داره، این وقتی میاد یه معامله انجام میده و امضا میکنه، میدانیم این ملاعتی که گفت، این ملاعت که داره چی شأنیت عملش هم داره، شأنیتش هم متعارفه. همین شأنیت این داره که در این معامله، مثلا فرض بگیرید که 300 میلیونی 500 میلیونی این شأنیت رو داره که امضاش به مورده، خب این معاملش هم صحیحه. ولی اگر نه، طوری هست که یک معامله میکند که از میزان مثلا یک میلیارد هایی را که این در حد شأنیت او نیست، ملاعت هم نداره، نه ملاعت داره نه شأنیت داره، اینجاست که ممکنه بگه کسی این نوع معامله یک معامله سفهیه، یک معامله، یعنی طرف مقابل که داره این معامله را قبول میکنه این نوع سفاهتی هست. و بعدن هم هرچی لا یلومنه الا نفسه، هرچی ملامت میکنه باید ملامت خودش کنه که چرا چیزی که این محاسبه را نکرده بوده برای چی در معامله وارد شده و قبول کرده هم چیزی را. پس من ممکنه یه چیزی را به یک کسی بفروشم که میدونم این هیچ ملاعت و شأنیت این جهت را نداره، زیادی از حد اونه، این لا یلومنه الا نفسه، من خودم را باید ملامت کنم که چرا دیم چی کاری. اینو ما خواستیم از مجموع این تقریبا احکام اینا استفاده کنیم که هر چیزی یه متعارفی داره، من جمله معاملات هم صحتش یک متعارفی داره، میزان متعارفش. امروز بعضی از این چیزهایی که بورس‌های معاملاتی هست، یک آدمی میاد و وارد کار میشن که اصلا حالا یه اشتباهی کرده، مثلا یه دستی زده روی یک چیزی رو تیکی زده دو تمام شد. بعدن هم وقتی بررسی میکنه اصلا این آدم هیچ ملاعت و شأنیت این جهت مطلقا نداشته. ما میخوام بگیم که این از اصل اینطور مورد، این شخص چنانچه ما بعضی از موارد دیدیم، مثلا خیلی تعجب آور بود دیدم یک شخص محترم، این شخص فیزی صرف وایسیده که بله ما از این شخص یک تکی گرفتیم برای پشوانه کار، حالا او زیر بار در رفته نتوانسته کار را، پس من این چک را به اجرا میکنم. ما اشکالی که اونجا کردیم، از اون سوال کردن، اشکالی که کردیم اینه که نه ملاعت داشتن نه شعنیه. حالا برای اینکه دلش مخواسته که بالاخره این کار پیش بره، یک همچین چک بیش از اصلا مقدور نیست. این آدمیه که محاله، اصلا جز محال عادی باید که هیچ محال، شاید در حد محال عقلی حساب کنید که همچین میلیاردی که شما این چک را به این صورت، اصلا این تضمین نداره هیچی. اون موقعش یک نوع سفاهت بوده، الانش هم سفاهت، هیچ اجازه شاید قاضی به لحاظ شرعی نتوان نزده که این کار را بکنه.
شرعیتون
ابتدا نداره. نه.
اما به هر ترتیبی تونستیم معامله رو مثلا این شرعیتون برسونیم.
اگه توانست که هیچ.
شما به صحیح
نیست. نه نه. این صحیح نیست که میگیم تا مادام یه که به لحاظ شعنیه.
اگر نداره اما این اعتبار
به قول اگه به حد مقدور رسید دیگه طوری نیست. نه صحیح که میگیم نیست یعنی آثار نداره. نه صحیحه به معنایی که مثل نظر الوه ذالکم خیرون لکم این کنتم تعلمون میشه، این دیگه یعنی آثار بخواد معین کنه نیست. نه اینکه بگیم این به تو اشتری توشون فایده نداره، اثر گذار نیه، اثر عملی پیدا نمی کنه، اثر تکلیفی یه عمل درش حاصل نیست. حالا این هم یه بحثی است که خوب شد شما سوال کردید. این بحث رو ما
باطل
نیست ولی اثر گذارم.
اگر
به
نتیجه رسید
که یه هیچی من باید رسیده به نتیجه. این ما مخیم این قسم رو جدا کنیم از اقسام دیگر که بسیاری از مواقع ممکنه که مثل محجور میمونه. محجور معامله که کرده ولی محجوره، تصرف نمیکنه. مصادیقش فراوان داریم اینجوری که اثرگذاری را نداره، که بخیم با فشار و زور این اثر روش بگذاریم، این دیگه اثر نداره. گفتم مثل یه معامله سفهی میشه. این از بحث‌های خیلی لازمه بود که بحث کنیم. این قسمتی هم که الان شما سوال کردید گرچه جواب دادیم ولی خب باید این مقدار بیشتر هم توضیح بدیم. اینا بحث به زمان و وساقت و موقعیت، چون همطور که ملاعت و شأن را ذکر کردیم یکم وساقت ها که اونم باید بحثش جداگانه تو روایات آمده، اونم بحثش میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.